مولا علی جان، 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 مولا علی جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين به ولای امیر المؤمنین و ائمه المعصومین علیهم السلام. در قدیر پژوهی پس از مطالعه به بخش دوم که سوال درباره قدیر هست رسیدیم. در این باره سه قسمت خواهیم داشت. قسمت اول خوب فهمیدن و دقت و تدبر در آنچه که درباره قدیر مطالعه میکنیم و یا میشنویم. قسمت دوم ایجاد سوال و تقسیم بندی موضوعات برای ایجاد سوالات بیشتر و قسمت سوم استخراج سوال از هر پاسخی که درباره قدیر به دستمون میاد و در واقع تکثیر سوال ها و پرهیز از جدل. اصل عنوان سوال یعنی ایجاد سوال، یافتن پاسخ سوال و پیگیر شدن سوال اندر سوال. به عبارت خیلی ساده اینه که آدم تو همه پیشرفتایی که کرده آدمیزاد زائیده سواله. اگه انسان هر چی رو بهش برخورد به همون اکتفا کنه هیچ پیشرفتی اتفاق نمیفته. همین که با هر برخوردی به هر موضوعی یه سوال میاد تو ذهنش، اون سوالو ول نمیکنه، رها نمیکنه، دنبال جوابش میگرده و باز وقتی جوابشو گرفت سوالهای جدیدی ایجاد میشه. و این یه جبلیه در انسانه که تو همه علوم و تو همه امور، حتی امور مادی روزمرهش جریان داره. حالا ما اینجا اومدیم درباره قدیر داریم این نکته رو صحبت میکنیم که یه وقت هست من اکتفا کنم به اینکه خب کدوم کتاب رو مطالعه کنم، کدوم تاریخ و حدیث رو پیگیری کنم، اما باید یه حس سوال در ما باشه. حالا ما سوال که میگیم، سوال یه موقع تو دله، یعنی دنبال یه سوالیم و دنبال یه نکته‌ایم که جوابشو میخوام. لازم نیست حالا حتما به زبون بیارم و مثلا بگم آقا من یه سوال دارم، خودم سوال داشته باشم. حالا شاید این کلمه رو به این تعبیر قشنگتر بگیم که خلاصه از بیخیالی و بیبخاری و بیحسی آدم بیاد بیرون. الان شما ببینید، فرض کنید حالا در تیپ ما مثلا آدم میره به یه مثلا کشوری، به یه شهری، از یه خیابونی رد میشه، میگه اینجا یه مغازه است، اینجا یه ساختمون، میگه این چیه؟ میگه مثلا اینجا اداره بهداشت این کشوره. من میگم به من چه مربوطه؟ خیلی بی‌حس، بی خیال از کنار اونجا رد میشم و حاضر نیستم حتی تو دلم یه سوالی بیارم. میگم خب به من چه مربوطه؟ اما میگن اینجا موزه است. میگم آها خب، من درسته توی کشور غریبم، ولی موزه یه چیزیه که به درد منم میخوره. خب موزه چیه؟ میگن موزه اینه. چه ساعتی درشو باز میکنن؟ یعنی حس این که راجع به این مطلب من یه انگیزه دارم، یه گمشده دارم، میخوام یه چیزی اینجا پیدا کنم. برمیگردیم به مطلب خودمون. درباره قدیر یه موقع است که آقا مثلا اون اعرابی که اومد توش حضرت پیغمبر، خلاصه دراز کشید و پاهاشو انداخت پشت سرشو، دستش هم گذاشت زیر چونه‌اش، گفت که یا محمد حدثنا، برام یکم تعریف کن ببینم چه خبر با پیغمبر. یعنی این آدم احساس نداره که با پیغمبر نشستی، این طرز خوابیدن و سوال کردن و دست زیر چونه گذاشتن چیه؟ و حالا تازه میگی که تعریف کن به پیغمبر، که نمیخواد برای تو قصه بگه، میگی تعریف کن. و این آدم نمیدونه با کی طرفه، چی باید بخواد و دنبال چی باید بگرده. حالا حضرت پیغمبر با بزرگواریشون جوابشو دادن، یه حرف دیگه است. اما ما راجع به قدیر، خب قدیر چیه؟ بله یه روزی پیغمبر آمدن، خب تموم شد دیگه. نه، وقتی دنبالش باشم میگم که یه روزی پیغمبر آمد میون بیابون، خب چرا وسط بیابون؟ نمیشد تو مدینه یا تو مکه این کار انجام بده. یه آدمی که دنبالشه خود به خود همونجا وای میسته. میگه گفتی بیابون، بیابون برای چی؟ سوال. خب پیغمبر وسط بیابون 120 هزار آدم رو معطل کرد، وایسون. 120؟ 120 اصلا کجا اومد؟ وسط بیابون مگه میشه 120 هزار آدم جمع کرد؟ اینا کجا اومد این 120 هزار؟ این آدمی که دنبال مطلبه همینطور بی خیال و بی حس رد نمیشه. اگه یه ذره آدم حس داشته باشه، اینا نقطه سوال خودش میاد، اتوماتیک جمع میشه و انسان به زبونش جاری میکنه و میپرسه. این حرفو برای این داریم میگیم که درباره قدیر، اون حالتی که یک قدیر پژوه، پژوه خودش توش کلمش خوابیده دیگه، یعنی پژوهش، میخواد بگرده یه چیزی در بیاره، پیدا کنه. این اولش باید اون حالت سوال تو دلش زنده باشه. حالا شما تو حوادث روزمره یه اتفاقی یه جا افتاده، میگن آقا دو تا ماشین خورد من، خورد که خورد، شما اصلا اضافه سوال نمی‌کنی. حالا بگن تو کوچه بغل ما خورد، یه سوالی می‌کنی. اگه بگن اون ماشین مربوط به شما بود، 100 تا سوال می‌کنی. چون همین اندازه که حس کنی یه ربطی به شما داره، خب به کجاش خورد؟ شیشه‌اش هم شکست، پلاستیکش هم پنچر شد. به همون ماشین بود که چرا اینقدر سوال می‌کنی؟ چون یه ارتباطی به من پیدا کرده. خب منم اگه ماشین منه، ماشین من چه بلای سرش در اومده؟ خب تا میگن که خب ماشین شما بود، یه نفرم پاش زخمی شد، شما حساس‌تر میشید. یه از آهنپاره گذشت به آدم رسید، ببینم چی شد، پاش شکست، خون اومد، آمبولانس اومد، چه خبر شد، اینقدر سوال از کجا در اومد، چه تا حالا نبود. چون شما راجع به این موضوع برای شما مهم شد، مهم که شد سوال میاد، اصلا نمیتونی سوال نکنی، خود به خود سوال میکنی، یا سوال میکنی یا تو دلت سوال ایجاد میشه، مهم نیست، لازم نیست به زبون آورده بشه. حالا میایم سر اینکه سوال چجوری ایجاد میشه، چجوری باید دنبال جوابش رفت و چجوری باید این سوالات رو بیشتر کرد و چه نتایج و خاصیتی داره. حالا من اصل عنوان رو برای شما یادداشت بکنم. پس اصل مطلب، سوال در باره قدیر. خب حالا در این باب اولین چیزی که عرض شد اهمیت قدیر در بعد فکری و عملی ما باعث زوم کردن روی آن و ایجاد سوالات درباره آن می شود. مطلب دومی که اینجا مطرحه، مسئله فهمیدن و خوب تحویل گرفتنه. ببینید سوال موقعی ایجاد میشه که آدم اول یه مطلبی رو درست بفهمه و در فهمیدن اون مطلب دقت کنه، طبعا سوال میاد. همینطور که الان مثالی که زدم، اگه اول میگفتن دوتا ماشین خوردن به هم، اصلا شاید اینکه دوتا چیچی خوردن به هم هم دقت نمیکرد طرف. خب هیچ دوتا چیزی خوردن به هم به من ربطی نداره، من حتی اون که چی خورد و دقت نکردم که سوال بیاد. اما کافی بود بگه که دوتا ماشین که یکیش ماشین شما بود خورد به هم. این شما بود تمام مغز من رو جمع میکنه به اینکه دقت کنم تو حرفایی که از این به بعد زده میشه. ماشین من خب به کجاش؟ میگه خورد مثلا به قسمت مثلا راننده. این وقتی میگه قسمت راننده، به قدری قشنگ قسمت راننده میاد تو ذهنش کجای ماشین رو الان دارن میگن که خورده، در حالی که اگه قبلا متوجه نبود که ماشین خودش رو میگن، اگه نقشه‌ش هم جلوش میذاشتن چشمش اینجا رو نمیدید، حواسش جای دیگه بود. اما الان که میگن ماشین تو، همین که میگن انقدر قشنگ تو ذهنش تصور میکنه و این مطلب میاد تو ذهنش که تمام ماشین رو با اون داخل درم میبینه تو چشمش، تو دلش. تا میگن مثلا این ماشین از این ور خورد به مثلا اون طرف، اگه عکسشو بگیرن بیارن الان تو ذهنش خوشگلتر از اون عکسو کشیده، چون دقت تو مطلب سوال میاره. ولی هر اندازه شما دقت به مطلب نداشته باشی تو ریز مطلبم وارد نمیشی. حالا میریم راجع به قدیر. ببینید ما یه وقت راجع به قدیر یه همچین نگاهی داریم که الان گاهی تو روضه‌خونهایی که مصائب اهل بیتو میخونن، اگه دیده باشین یه جوری مصائبو میخونن که طرف شنونده هی براش دقت میاد که ببینم بعدش چی شد، ببینم بعد این اتفاق چه شکلی افتاد. حالا اینجا هم حرف سر اینه، ما موضوعمون قدیره، راجع به قدیر میخواییم این مطلبی رو مطالعه داریم میکنیم. بله 120 هزار حاجی در بازگشت از حجت الوداع کنار پیغمبر جمع بودن، پیغمبر فرمودن که مردم بیستن، بعد پیغمبر علی ابن ابی طالب رو سر دست گرفت و گفت من کنت مولا فهازا علی و مولا. اینایی به همین سرعت آدم خون رد شد، دقت نکرد. خب 120 هزار آدم بوده، پیغمبرم امیرالمومنین رو سر دست بلند کرده، اما حالا یه آدمیه که نه جوش ولایت داره، یه مقداری میخواد ببینه که چی؟ جلو 120 هزار آدم؟ مثل اینا من مرده بودن بعد پیغمبر. خب حالا به اونجا کار نداریم، برمیگرده میگه این 120 هزار کیا بودن؟ قشنگ من باید بفهمم، رد نمیتونم بشم. خیلی مهمه. شما میگی که 120 هزار آدم، 120 هزار آدم رو شما بخوای مدیریت کنی که یه جایی وایسن، مثلا اسباشون و شتراشون و بعد خودشون کجا، و همینطوری نگو برای 120 هزار آدم، بگو ببینم این 120 هزار کجا وایسادن، اونجا که وایسادن آب و نون نمیخواستن مردم، چقدر وایسادن. میشد ابتدا اصلا کسی بگه خب 120 چقدر وایسادن، 3 روز؟ ای 10 تا سوال دیگه در اومد. 3 روز 120 هزار آدم با امکانات اون زمان چجوری وایسادن؟ میگه میشه الان یه جایی که مثلا شهره و مثلا آبی باشه و فلان، یه قافله 120 هزار تایی بیان تمام اون قسمت مختل میشه، شیر آب هست، همه چی هست، حالا وسط بیابون 120 هزار آدم آب نمیخواستن، چجوری کجا وایسادن؟ خب پیغمبر علی ابن ابی طالب رو بلند کرد، بلند کرد. وقت میگه آقا پیغمبر خطبه خون، میگی علی ابن ابی طالب رو بلند کرد. چجوری؟ یه آدمی باشه که دقت کنه وای میسته، میگه چی گفتی؟ یه بار دیگه بگو. بلند کرد بر سر دست، یعنی چجوری؟ مثلا دستشو گرفت. چرا میگی بر سر دست بلند کرد؟ یه روایتشو ببینم چجوریه. میاد تو روایاتش داره که زیر بغلای امیرالمومنین گرفت و رو زمین بلندش کرد، رو پله من. یعنی چی؟ اصلا این کار چجوری ممکنه؟ و اصلا تا حالا کسی همچین کاری کرده که کسی رو بلند کنه، هیکلش رو بلند کنه به مردم نش؟ خب این سوالات یه ذره آدم دقت میکنه نمیتونه رد بشه، وای میسته. در حالی که دو نظر ابتدایی اصلا نیومد این سوالات، آدم راحت از بغل مطلب رد شد رفت. خب نتیجه چی میخوام بگیرم؟ آنچه که ما درباره قدیر، حالا قدیر حرف ماست دیگه، الان موضوع بحث ماست، داریم همش از همین نقاط شروع میشه. مباهلش هم همینطوره، آیه تطهیرش. الان آیه تطهیر یه چیز خیلی ساده، همه میگن انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. همین آیه رو اگه از دید ادبی، در حدی که من و شمایی که فارسیم ادبیات عرب خوندیم، حالا اون که خیلی بلدن نه، دقت کنی که یطهرکم دیگه تطهیرا چیه؟ او آقا مفعول مطلقه. خب مفعول مطلق رو برای چی میارن؟ از نظر ادبی دلیل میخواد. همینجوری نمیشه شما بگی که ضرب تو ضربن، یه چیزی دلیل ادبی میخواد که شما مفعول مطلق رو به کار ببری. خب چرا میفرماید یطهرکم؟ خدا فرمود، فهمیدیم دیگه، خدا خواسته که شما رو پاک کنه. پاک کردنی یعنی چی پاک کردنی؟ یه آدم اگه دقت کنه ببینه این حرف، این آیه به این راحتی رد شدنی نیست. بعد وایسی ببینه این تطهیرا رو برای چی خدا دوباره گفته. آقا تأکیده. خب تأکیده گفتن خیلی حرف کیلویی شد. خداست مثقال حرفش حساب داره. پس یه جهتی و یه بیانی میخواد، اینو باید بفهمم. حالا یه وقت هست من جواب این سوالو پیدا نمیکنم، عیبی نداره، اما بدونم که این سوال هست، یعنی این خودش علامت دنبال مطلب گشتنه. حالا حرف ما اینه که راجع به قدیر، من تجربه خیلی ناقص خودمو میگم، شما هر جای این داستانو دست بذارین دقت کنین، ده ها سوال از توش در میاد و جواب اونا هم خیلی هاش قابل یافتن توی تاریخ، اما معلوم خواهد شد که خیلی مسئله پیچیده تر و بالاتر از این ساده ساده از بغل قدیر رد شدنه. اما این در سایه تدبره. یعنی وقتی به شما میگه حسان ابن ثابت شعر گفت، خیلی باریکلا این همه شاعر شعر گفته باریکلا، اون اولیش بوده. نه بابا، پیغمبر نمیذاش کسی جلوش یه خط شعر بخونه، چون قرآن میفرماید بهش نسبت شاعر و مجنون و این حرفا میدادن، کسی جرأت نداشت جلو پیغمبر شعر بخونه. این آدم هم با ترس و لرز اومد نشست گفت یا رسول الله من یه خط شعر گفتم، اجازه میدین بخونم؟ ترسش اصلا باورش نمیشد. پیغمبر فرمود برو یه جا بخون که همه بشنفن. چقدر فرق کرد؟ یعنی آدم یه لحظه فکر کنه که این پیغمبری که درباره شعر تو متن قرآن اینقدر سابقه داره، یه مرتبه برای اولین بار توی قدیر تمام گذشته عوض شد، نسخ شد و پیغمبر خودش فرمود نه که خوب کردی گفتی، نه که بخون، برو یه جای بلندی. که حسان رفت بالای بلندی داد زد مردم بیایید میخوام به اجازه پیغمبر شعر بخونم. خودش میفهمید که کار عجیبی داره میکنه. و بالاتر از همه اون پیغمبری که انقدر راجع به شعر و نفی شعر اجازه نمیداد، فرمود لا تزال مؤیدن به روح القدس تا مادامی که کمک ما هست. یعنی این شعر تو رو روح القدس تو دهنت گذاشته، این کجا مخالفت با شعر کجا؟ چقدر فرق کرد؟ این همون ساده این بود که حسان یه شعر راجع به قدیر گفت. چقدر زود رد شدیم. یه ذره که وای میستی روش خیلی سوال در میاد، جواباش هم بغلشه، ولی راجع به جوابش فکر نکردیم که این جواب اینو میشه پیدا کرد، چون سوالو نیاوردیم تا بریم دنبال جوابش. حالا من چی میخوام بگم از این تفاصیل؟ میخوام بگم تو هر قطعه ای از قدیر، حالا کل روایات اهل بیت، اگه یه ذره با دقت، یعنی نه فقط مطالعه ابتدایی، مطالعه با دقت داشته باشیم، نتیجهش این میشه که صدها سوال از توش در میاد که جوابش هم میشه پیدا کرد، اما این سوال تا نیاد جوابش هم پیدا نمیشه. پس مطلب دوم برای سوال در قدیر، مطالعه با دقت متون تا سوال ایجاد شود و پاسخ آن یافته شود. حالا من خیلی رو جنبه بندی اینا دقت نمی کنم، مطالب گفته شد و نیازی به بیشتر از این نیست. حالا در اینجا یه تجربه کوتاهی هم هست و اونی که به صورت اصطلاحاً حالا امروز میگن فیشبرداری، حالا چه فیشبرداری کامپیوتری چه دستی، وقتی آدم مطالعه میکنه اگه بنا رو بر این بذاره، هر چی سوال به ذهنش میاد، هر چی مطلبی که خیلی جای تیک زدن و وایسادنه، اینا روی کاغذ ثبت کنه، عبور نکنه بگه تو ذهنم این سوال اومد. چون وقتی دقت میکنی سوال میاد، ولی ذهن آدم و خدا مثل کامپیوتر ساخته، یهو 10 تا سوال هجوم میاره، اما از اینجا که بلند شد رفت، همه چی یادش میره. سوالام با همون رفتن، با همون بستن کتاب، با اون بستن کامپیوتر، همه چی فراموش میشه. اما آدم یه کاغذی چیزی بغل دستش باشه، اگه 10 تا سوال اومد، حتی 10 تاشو شما نمیتونی بنویسی، اینقدر ذهن آدم فوری سوال میاره، حداقل 5 تاشو بنویسی که بعد بتونی بری دنبالش. خب بفرمایید که در این باره کسی سوالی داره یا ادامه بدیم.
استاد معذرت میخوام، آیا وسایل امروزی هم میتونه ما رو کمک کنه که قدیر رو بهتر بفهمی؟
وسایل امروزی های منظورتون کامپیوتر و اینجور چیزا رو میفرمایید دیگه؟ ببینید وسایل امروزی مثل بقیه وسایلی که دور و بر ماست تا یه جایی با ما راه میاد. ببینید یه ماشین خیلی نرم، خیلی مجهز، خیلی هم کولر داره، اما بالاخره این ماشین وقتی یه نفر مثلا رانندش میخواد بشینه، همون مشکلاتی رو که یه نفر سوار مثلا پیکان میخواد بشه، یه ماشین قرازه بشه، با یه آخرین سیستم باید حواسشو جمع کنه، باید مواظب جاده باشه، باید علائم رانندگی رو ببینه، باید سر وقت کلاج و دنده و اینا رو، فرقی داره مگه؟ خب پس ببین این تا یه جا با شما اومده، این که یه ماشین خوبی رو در اختیار شما گذاشته، اما از این به بعدش باز با خود شماست. یعنی هیچ وقت ابزارهای خوب معناش این نیست که کارا رو برام کرده دیگه بگیریم بخوابیم و فقط مطلب آماده است دیگه، هیچ کاری نداریم. حتی غذا، فرض کنید الان بهترین غذا و بهترین آشپز و بهترین مواد و نمیدونم به غذای خوبی پختن گذاشتن جلوی ما، دیگه از اینجا به بعدش ما منه که این غذا رو بردارم بذارم دهنم بجوام قوت بدم، یعنی بناشو اون کسی دیگه انجام بده، اون لذت میبره دیگه، من که لذت نمیبرم. حالا این غذا اصلا یه کاسش از روغن پسته درست شده باشه، با حال من چه فایده داره؟ اون موقع فایده داره که من اینو دارم میخورم و لذتشو میبرم. حالا ابزارهای امروزی توی دقت و توی تفکر و تدبر در مطلب اثری نداره. بله مطلبو زود میاره میذاره جلوی شما. مثلا من چشمام ضعیفه، با کامپیوتر اشاره میکنم یه ذره مطلبو درشت‌تر میکنه خوب ببینم، نمیدونم رنگش، نمیدونم پشت صفحه میشه توصی کرد، میشه سفید کرد اذیت نکنه. حالا همه اینا برای چیه؟ برای این که من این مطلب رو تو اینجا بخونم، یعنی بیاد بره تو ذهن من، اما دیگه این به بعد فکر کردن، سوال در آوردن، دقت کردنش دیگه کار کامپیوتر نیست، باز منم که باید این کار رو بکنم. تا یه چند قدمی ما میاد، بعد از اونش دیگه میگه من عاجزم، اون که خدا به تو داده بشر اونو من دیگه نمیتونم، شما هر جور که خودت میخوای از این استفاده کنی. بنابراین ابزارها در عین اینکه کمک میکنه، ولی کمک به اصل مطلب که اون دقت و تدبره به نظر من هرگز نمیکنه. خب تا اینجا قسمت اول از سؤال درباره قدیر پایان پذیرفت که دقت و تدبر و فهم قدیر بود. در بخش بعدی انشالله ایجاد سؤال درباره قدیر رو و تقسیم بندی موضوعات قدیر رو پی خواهیم گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.